رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 86 جمعه 20 بهمن 1385.
برابر با 9 فوریه 2007.
من پریسا هستم و امروز به اتفاق بهمن در خدمتتون هستیم تا یه برنامه دیگر رو به حضورتون تقدیم کنیم.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون. همونجور که پریسا گفت بهمنم و برنامه امروز رو خب شروع کنیم. چیزی مد نظر بود برای گفتن قبل از برنامه؟
اتفاق تازه‌ای افتاده یا نه؟
آره، هیچ اتفاق خاصی تو این اطراف کالج پارک یا واشنگتن
یا بهتره بگیم تو کناری شرقی آمریکا هوا به شدت سرد شده. امسال زمستون دیر اومد ولی الان که اومده وحشتناک.
دیروز آره دیروز صبح اعلام کردن که سردترین روز توی 3 سال اخیر بوده.
واو.
خب
من کاملا موافق هستم، برای اینکه فاصله چند صد متری دانشکده رو تا پارکینگ هر روز باید برم تقریبا 100 بار به خودم لعنت نفرین میفرستم تا برسم سراغ ماشین رو. کم مونده که واقعا خون تو استخونم منجمد بشه.
خب این یکی دیگه از مشکلات دانشجوهای تحصیلات تکمیلی آمریکاست. اگه میخواییم بیاین آمریکا برای تحصیلات تکمیلی برین جای گرم سیر،
لطفا برید کالیفرنیا.
خب بذار برنامه امروز رو شروع کنیم با اولین برنامه که مسعود برام تهیه کرده. ظاهراً این برنامه قسمت دوم
برنامه تاریخ سینمای
ایران. ایرانه. بله با هم گوش بدیم.
داستان پویش سینمای ایران را در مسیر تکاملی خود در مجموعه گفتار تاریخ سینمای ایران برگرفته از مجموعه مقالاتی به همین نام نوشته مسعود مهرابی با تلخیص و تصرف پی می‌گیریم. در بخش اول سخن از نقش مظفرالدین شاه و ابراهیم خان صحاف باشی در معرفی این صنعت به جامعه ایران راندیم و اینک بخش دوم این گفتار. مهدی روسی خان که پدرش انگلیسی و مادرش تاتار روس بود، کارش را در ایران با عکاسی آغاز می‌کند. در سال 1286 شمسی، روسی خان به کارش رونق می‌بخشد. او در این سال با خرید یک دستگاه پروژکتور اقدام به نمایش فیلم‌های کوتاه 8 تا 9 دقیقه‌ای می‌کند. در آغاز در حرمسرای محمد علی شاه فیلم نشان می‌دهد. و یک سال بعد در خیابان علاءالدوله فردوسی فعلی یک سالن سینما برپا می کند که با فیلمی از جنگ روس و ژاپن افتتاح می گردد. مدتی بعد بالاخانه را در طبقه دوم چاپخانه فاروس در خیابان لاله‌زار اجاره می کند و آن را به صورت سالن در می آورد. نام تماشاخانه را بومرو روسی خان می گذارد. از جمله فیلم‌هایی که در آنجا نمایش داده می‌شود، مستند شهر راستوف و جزیره ماداگاسکار را میتوان نام برد. رغم مخالفت‌هایی که با سینما میشد، به دلیل رابطه روسیخان با دربار محمد علی شاه و حمایت روس‌های مستقر در ایران از او، سالن سینمای روسیخان توانست به کار خود ادامه دهد. در این زمان اتفاق عجیبی رخ می‌دهد. بعد از اینکه مبارزه مستبدان و مشروطه‌خواهان بالا می‌گیرد، سالن سینمای روسیخان را یک شب مجاهدان مسلحانه اشغال می‌کردند و به تماشای فیلم می‌نشستند و شب دیگر نوبت به قزاق‌های روس می‌رسید. موازنه نظامی سرانجام به هم می‌خورد. سینمای روسیخان غارت می‌شود و آپارات و دستگاه‌های سینماتوگراف و فیلم‌ها از بین می‌رود. روسیخان چندی پس از فرار محمد علی شاه به خارج می رود و تا مارس 1968 میلادی، یعنی تا پایان اسفند سال 1346 شمسی، در سن کلو پاریس زندگی می کند و در همانجا در می گذرد. همزمان با روسیخان شخصی به نام آقایوف، مشهور به تاجرباشی، در خیابان چراغ گاز در قهوه‌خانه زرگرآباد اقدام به نمایش فیلم می‌کند. رقابت ناسالمی بین او و روسیخان ایجاد می‌شود، چنان که کار به زد و خورد و زندان می‌کشد. به هر حال این دو پای مردم را به سینما باز می‌کنند. اما نخستین کسی که بهره برداری همگانی از سینما را رواج می‌دهد، چنان که میتوان ادعا کرد که پس از آن سالن سینما برای همیشه در ایران وجود دارد، شخصی به نام آردشس باتماگرایان، معروف به اردشیر خان ارمنی میباشد که در سال 1291 سالنی در خیابان علاءالدوله جنب فراماسونری میرزا ملکم خان با همکاری آنتوان خان باتفرر و سوریوکین سالن خود را باز میکند و با فتح این باب سالن‌های دیگری نیز در تهران به وجود می‌آید. در سال 1292 جورج اسماعیلوف روبروی سالن اردشیرخان سینما دایر می‌کند و دوباره کار به رقابت می‌کشد. نکته قابل توجه در نخستین سال‌های استفاده عمومی از سینما همزمانی نمایش فیلم و اجراهای تعزیه بود. تعزیه معمولاً از حدود ساعت 2 بعد از ظهر اجرا می شد و تا ساعت 2 بعد از نیمه شب ادامه می یافت. نمایش دهندگان فیلم نیز برنامه نمایشی خود را در همین ساعت ها گنجاندند. یک تحلیل بدبینانه می تواند چنین نتیجه گیری کند که این همزمانی یک طرح از پیش تعیین شده برای از میدان به در بردن تعزیه می باشد. اما تحلیل دیگر می تواند این باشد که نمایش دهندگان فیلم از سنت‌های نمایشی بهره گرفتند و همان ساعت‌های را برای نمایش فیلم برگزیدند که بر اثر عادت مردم برای تماشای نمایش بان خو کرده بودند. تحلیل هرچه باشد، پیامدش این است که سینماتوگراف این پدیده شگفت‌انگیز طی چندین سال توده‌های وسیعی را به بند تلسم خود می‌کشد و میادین نمایش‌های سنتی را از تماشاگران تهی می‌سازد. یک سال پس از ساخته شدن مستند پراهمیت علف در سال 1303 توسط مریان سی کوپر و ارنست بیشوتزوک درباره کوچه ایل بختیاری، خانبابا معتزدی نخستین ایرانی بود که در داخل کشور در سالهای 1304 تا 1310 به فیلم برداری می پردازد. معتزدی بیشتر فیلمهای خبری صامت بر می داشت و معروفترین آنها به گفته خود او فیلمی است به نام مجلس مؤسسان که در سال 1304 درباره مجلس مؤسسانی ساخته شد که رضاخان را به پادشاهی برگزید. و همینطور فیلمی که چند ماه بعد در سال 1305 از تاج گذاری او برداشت. خان بابا معتضدی درباره خود و سینما طی سالهای اولین شکلگیریش در ایران گفته است: با صنعت فیلم در ایران آشنا شده بودم. بدین معنی که در 8 سالگی دستگاهی داشتم به نام چراغ جادو یا لانتر ماژیک که تصاویر را به طور غیر متحرک بر روی دیوار نشان می داد. و در همان زمان شبی در منزل ارباب جمشید شاهد واقعی غیرعادی بودم و آن وجود دستگاه سینماتوگراف بود که تصاویر را به طور متحرک نشان می داد. و این باعث اعجاب همگان بود. 2-3 سال بعد از آن 2 نفر به نامهای روسی خان و غلام رضا خان با دستگاه به نام پاته اقدام به نمایش فیلمهای کوتاه در مجالس میهمانی و کافه ها می نمودند و بالاخره اولین سالن نمایش فیلم در بالاخانه‌ای واقع در خیابان فردوسی توسط شخصی به نام اردشیر خان تأسیس شد. و زمانی که من ایران را به قصد تحصیل در خارج ترک نمودم 3-4 سینمای دیگر نیز تأسیس شده بود که به دلیل کمبود تماشاچی فقط روزی 1 سانس نمایش می دادند. در آن روزها هنوز بانوان به سالن سینما راه نداشتند. لذا من فیلم‌هایی را که خود تهیه کرده و یا از خارج آورده بودم در مجالس فامیلی برای بانوان نیز نمایش می دادم. ولی بعد با یکی از صاحبان سینما مذاکره کردم و به اتفاق سینمایی مختص بانوان درست کردیم. کلونل علی نقی وزیری پیشنهاد کرد تا سالن نمایش او را که واقع در لاله‌زار بود به این کار اختصاص دهیم و به این ترتیب سینما پری تأسیس شد که فقط فیلم برای خانم ها نمایش می داد. و بعد از تأسیس این سینما بود که ورود خانم ها به سینماهای دیگر هم رواج پیدا کرد، ولی آقایان در طرف راست و خانم ها در طرف چپ سالن می نشستند. نخستین سینمایی که برنامه‌های مرتبی نمایش می‌داد، سینمای علی وکیلی به نام گراند سینما بود. این سینما هر هفته روزهای دوشنبه و جمعه فیلم‌های تازه نمایش می‌داد. جعفر شهری در مورد این سینما می‌نویسد: یکی دیگر از اماکنی هم که کم و بیش، یعنی گاه گاهی به صورت سینما در می‌آمد، سالن گراند هتل بود که در حالت رواج کار تئاتر و با داشتن نمایشنامه‌های خوب به صورت تماشاخانه در می‌آمد و در کسادی و تعطیل تئاتر سینما می‌گردید. اگرچه دیگر سالن‌ها نیز از این اصل مستثنا نبود و گاهی سینما و گاهی تئاتر می‌شدند، برای این تعویض و تبدیل فقط کافی بود که پرده تئاتر را کنار بکشند و پرده سینما را که از چلوار دوخته شده بود بیاویزند. اصطلاح پرده سینما از وقتی به جای مانده است که فیلم را به روی پارچه سفید نشان می‌دادند و هنوز دیوار سفید رسم نشده بود. جهت همین منظور هم از ابتدا محل پرده را با وسعت و به گونه‌ای می‌ساختند که هر دو کار از آن ساخته باشد. علاوه بر کنسرت و بالماسکه که گاهی هم سالن‌ها به این کارها مخصوص می‌شدند. بنابر سیاست هیئت حاکمه در رواج فرهنگ تقلیدی غرب و روحی آسان پسندی، دروازه های مملکت بر روی ورود انواع فیلم های خارجی باز بود و هر سینمادار مالندوزی با خروج مقداری ارز هر گونه فیلمی را وارد می کرد و به خورد مردم می داد. رونق سینماداری باعث شد که وکیلی به فکر افتد و سینمای دیگری بسازد. و به این منظور سینما سپه را در خیابان سپه بنا می نهد که بعداً به سینما زهره تغییر نام می یابد. هنوز فیلم ها صامت بود. وکیلی برای اینکه تنوع و جذابیت بیشتری به کارش بدهد، برای هر سینما ارکستری به وجود می آورد که قبل از شروع نمایش در فاصله پرده ها و در حین نمایش فیلم در جلوی پرده سینما آهنگ‌های ایرانی می‌نوازند. چند سال بعد که سینما ایران به وجود آمد، گرامافونی زیر پرده سینما نصب کرد که قبل و بعد از شروع فیلم صفحه‌های موسیقی غیر ایرانی پخش می‌کرد. علی وکیلی چندی بعد به فکر افتاد که سینمایی نیز مخصوص بانوان بسازد. بنابر این در سالن مدرسه زرتشتیان در خیابان نادری سینمایی تأسیس می کند و برای اینکه بانوان را به سینما جلب کند در روزنامه های ایران و اطلاعات آگهی گشایش سینما را به اطلاع آنان می رساند. کسانی که نسخه ای از این روزنامه ها را ارائه می دادند می توانستند بدون خرید بلیت فیلم را در نخستین نمایش ببینند. یکی از این اطلاعیه ها به قرار زیر می باشد. دو مژده یک جا برای خانم های محترمه. در سینمای زرتشتیان نمایش سریال معروف روترولند، آرتیست معروف و مشهور دنیا برای خانم های محترمه شروع می شود. مشاهده عملیات محیرالعقول یک دختر هنرمند دنیا روترولند برای خانم ها لازم است. سینما زرتشتیان از امروز 20 اردیبهشت 1307 به هر خانمی که به سینما بیاید و یک بلیت بخرد، یک بلیت هم مجاناً تقدیم می کند. قابل توجه است که در این سالها رضا شاه از یک سو نقاب اسلام نمایی به چهره زده بود، به این ترتیب که گفته می شود او در روزهای عاشورا و تاسوعا با پای برهنه به دنبال دسته های عزاداری براه می افتاد و گل به سر می گرفت و از سوی دیگر خود را طرفدار ترقی و آزادی اجتماعی به شیوه غربی معرفی می کرد. پس این شکل از جلب بانوان به سالن‌های سینما از این دوگانگی مستثنا نبود. به یک آگهی دیگر از روزنامه اطلاعات 13 شهریور ماه 1307 در همین زمینه توجه کنید. اعلان گراند سینما و ورود خوانین. چون مؤسسین گراند سینما برای خدمت به نوع قسمتی از سالن را مخصوص خانم‌های محترمه نموده، لذا امشب اهالی را دعوت به تماشای فیلم‌های جدید الورود و بی‌نظیر خود می‌نماید و به مناسبت تشریف فرمایی خانم‌های محترمه از امشب سری اول و دوم سریال معروف گلوله مصر را در یک شب نمایش می‌دهد تا عموم اهالی از زن و مرد از تماشای آن بهره‌مند شوند. درب ورود خوانین محترمه از گراند سینما و آقایان محترم از گراند هتل است. کارکنان گراند سینما و همچنین اداره جریده نظمیه به وسیله مأمورین خود از ورود زنهای بی‌عفت و جوانهای هرزه و فاسد العقیده به محل سینما ممانعت و از فروش بلیت به آنها خودداری خواهد شد. به یمن درآمد سرشار به شمار سینماها افزوده می شود. سینماهای ایران و مایاک یا دیدبان در خیابان لاله‌زار فردوسی یا بعدن نور، ناسیونال، ملی بعدن با نام نادر، همایون در سالن نکویی بعدن با نام هما، استخر در خیابان سپه، سینما تئاتر ملی در باغ ملی و گیتی بعدن ونوس آغاز به کار کردند. در این دوره از تاریخ سینمای ایران، سینما تفریحگاه اقشار متفاوت می شود. داستان سینمای ایران را در هفته های آینده در بخش سوم طی می گیرید.
محسود عزیز تشکر میکنیم به خاطر برنامه آموزندش.
آره این برنامه خیلی جالبه. خب خیلی هم میدونن راجع به تاریخ سینما، ولی بعضی قسمتاش همیشه جدید و جالب، به خصوص که الان تو ایام
جشنواره
فجریم،
فیلم فجر هستیم. آره اگه اشتباه نکنم، و خوش به حال اون تهرانیای عزیز که میتونن فیلمای جدید و قبل از به اکران شدن واقعا تو سینماهای ایران ببینن. اگه اشتباه نکنم امسال چند تا سینما تو شیراز هم همزمان با تهران فیلمای جشنواره رو نشون میدن.
خیلی عالیه. البته ما که اینجا از طریق اینترنت خیلی از فیلم‌ها رو میتونیم ببینیم.
آره دیگه، اینترنت و معمولا هم که خب سینماهای در واقع کانال‌های تلویزیونی آمریکا کانال‌های پابلیکش خب برنامه خوبی نشون نمیدن. ما هم که دانشجو هستیم و کیبل نداریم، در نتیجه باید فقط اکتفا کنیم به اینترنت. گرامی هست که برنامه جشنواره مهم موسیقی آمریکا که آخر این هفته برگزار میشه.
بله، اما یه خوبی که داره، حالا بدیای قسمت شرق آمریکا رو گفتیم، خوبیش هم اینه که ما نزدیک واشنگتن دی سی هستیم و هر از گاهی جشنواره های فیلم بین المللی اینجا برگزار میشه که ما میتونیم ببینیم.
از جمله همین ماه فوریه که الان توش هستیم، جشنواره فیلم های ایرانی هست که الان اگه اشتباه نکنم 6-7 سالی است که برگزار میشه و
درسته
فیلم های جالبی رو همیشه نشونمون میدن. اگه اشتباه نکنم اسکار داره نزدیک میشه، نه؟
اسکار آره، اسکار تاریخ دقیقش رو نمیدونم ولی فکر میکنم
حدود 3 هفته
است. 2-3 هفته دیگه.
هفته دیگه است. آره. روز یک شنبه بعد از ظهر هست و اونم تا موقع هوا گرم شده باشه.
البته برای مونا که فرق نمیکنه، توی کالیفرنیا هست دیگه. خب از بحث و گفتگو
راجب سینما خارج بشیم و بریم سراغ برنامه بعدی
که راجب اقتصاده.
خب آره دیگه، نوبتی هم باشه، نوبت اقتصاد شد، و ولی این دفعه راجب اقتصاد در صنعت خودروسازی آمریکا. امیرعلی برامون برنامه تهیه کرده، با هم می‌بینیم که بشنویم.
سلام، من امیرعلی هستم و در برنامه این هفته میخوام که مقداری در مورد رقابت بین شرکت‌های مختلف اتومبیل‌سازی در صنعت اتومبیل‌سازی در آمریکا و بالاخص در ماه گذشته میلادی یعنی در ماه ژانویه صحبت کنم. بر اساس یک آماری که شرکتی به نام اوتو دیتا در اول ماه فوریه سال 2007 یعنی همین چند روز پیش یا حدود یه هفته پیش دادش بیرون، حدود 50.6% از فروش اتومبیل در آمریکا متعلق به 3 شرکت بزرگ آمریکایی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، در حالی که بقیه اون یعنی حدود 49.4% از فروش اتومبیل در آمریکا به شرکت‌های خارجی که از بین اونها 42.1%ش مال شرکت‌های آسیایی. این مقدار فروش کم برای شرکت‌های آمریکایی کمترین مقدار در تاریخ فروش اتومبیل در آمریکاست، ولی البته میگفتن که دلیل اصلی به خاطر این آمار پایین برای فروش اتومبیل توسط شرکت‌های آمریکایی به خاطر اینه که شرکت‌های آمریکایی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر تصمیم گرفتن که در ماه ژانویه و از این به بعد تعداد کمتری اتومبیل رو به شرکت‌های کرایه اتومبیل بفروشن. بر اساس آمار موجود در ژانویه سال 2005 تعداد ماشین‌هایی رو که شرکت‌های جی ام، فورد و کرایسلر به شرکت‌های کرایه اتومبیل، شرکت‌ها و ایجنسی‌های مختلف گاورمنت فروخته بودن، حدود 40% از فروششون بودش. در حالی که در ژانویه سال 2007 این مقدار برای فورد تقریباً شد 28%، برای جی ام شد 32% و کرایسلر هم همین حدودا بود باشه، که البته اعلام نکرده بود مقدار فروشش رو به این شرکت‌ها. و از اونجایی که این فروش برای این شرکت‌های آمریکایی درآمد خیلی بالایی نداره، از اینا تصمیم گرفتن برای اینکه بتونن درآمدزایی بهتری داشته باشن، فروش اتومبیل‌های خودشون رو مختص کنن به خریداران معمولی. البته که دیگر از دلایل فروش پایین اتومبیل‌ها در ماه ژانویه هم به خاطر هوای بد و همچنین به خاطر اینکه تعطیلات تازه تموم شده و خیلی‌ها خرج بسیار زیادی در دوران تعطیلات کردن، اصولا فروش ماشین در این ماه پایین میادش. یکی دیگه از دلایلی که برای فروش پایین شرکت جی ام در ماه ژانویه اعلام میکنن اینه که تخفیفایی که شرکت جی ام برای ماشین‌های خودش میدادش حدود $500 در این ماه کاهش داد و به طور میانگین برای هر ماشین حدود $2,365 تخفیف میداد که این یه مقدار بسیار کمی بود و کمترین مقدار تخفیفی بود که شرکت جی ام در 5 سال اخیر میدادش. همچنین شرکت فورد مقدار تخفیفش رو به مقدار $676 افزایش داد به طور متوسط و برای هر ماشین حدوداً $3,500 تخفیف میدادش. ولی که از دلایلی که به کرایسلر، شرکت کرایسلر کمک کردش که فروش بیشتری در ماه ژانویه پیدا بکنه، یعنی که حداقل فروشش خیلی پایین نیادش، این بودش که بیشترین مقدار تخفیف رو نسبت به شرکت‌ها ارائه میدادش و حدود $3,853 روی هر ماشین تخفیف میدادش. ولی باز یک مشکلی که شرکت کرایسلر در حال حاضر داره اینه که با تمام این تخفیفاتی که داره میده ولی نتونسته که ماشین‌های سال 2006ش رو هنوز به طور کامل بفروشه. اونطور که میگن حدود 488,000 ماشین در انبارهای شرکت کرایسلر هستش که از اینها حدود 18% رو ماشین‌های سال 2006 تشکیل میدن، در حالی که ماشین‌های مدل 2007 در اکتبر سال 2006 بیرون اومده بودند. یک آمار جالب دیگری که در واشنگتن پست بودش این بودش که شرکت فورد در سال 2006 بزرگترین ضرر سالیانه خودش رو داشتش در 103 سال تاریخ شرکت فورد. در سال 2006 این شرکت حدود $12.7 میلیارد ضرر داشت به حدود $1,925 به طور متوسط روی هر ماشین ضرر داده بودش. البته این ضرر بزرگترین ضرر تاریخ ماشین سازی آمریکا نبودش، بلکه میگن که شرکت جنرال موتورز در سال 1992 حدود $23.4 میلیارد ضرر داده بودش و دلیل اصلی این ضرر هم به خاطر اختلافاتی بودش که روی بیمه درمانی کارمندان خودش پیدا کرده بودش و قیمت‌های جدیدی بود که برای بیمه درمانی اعمال می‌شدش و دلیل اصلی این ضرر بزرگ اون بودش. دلیل اصلی ضرر بزرگ فورد در سال 2006 رو هم به خاطر این میگن که به علت بالا رفتن قیمت بنزین علاقه مردم به خرید ماشین‌های بزرگ مانند SUV کاهش پیدا کرده بود. همچنین فورد در حال حاضر در حال تغییر دادن بزرگی در کارخانه های خودش می باشه و همچنین در حال بستن 16 تا از کارخانه هاشه و این دلایل از جمله دلایلی بود که باعث شدش که فورد در سال 2006 یک ضرر بسیار بزرگی داشته باشه. همین شرکت در سال 1992 هم یک ضرر بزرگی حدود $7.39 میلیارد داشتش. و اینجور که رؤسای شرکت فورد میگن در سال 2007 یعنی امسال و 2008 هنوز انتظار اینو دارن که باز ضرر بدن، ولی خب از سال 2009 امیدوارن که بتونن که این شرکت رو به سوددهی برگردونن. و بر اساس آخرین آماری که شرکت اوتو دیتا داده بود بیرون برای ماه ژانویه، شرکت GM همچنان پرفروش‌ترین شرکت در آمریکا هستش، بعد شرکت تویوتاست، بعد کرایسلر و در آخر سر هم شرکت فورد. امیدوارم از این برنامه لذت برده باشید. من اطلاعاتم رو از روزنامه نیویورک تایمز و همچنین واشنگتن پست به دست آورده بودم. متشکرم. خدا.
با تشکر از امیرعلی که این برنامه رو برامون تهیه کرد. حداقل حالا میدونیم که چه ماشینی باید بخریم، چه ماشینی باید نخریم.
حتما هم ضربه بزنیم به صنایع خودسازی آمریکا.
نه، البته یکی از مشکلایی که خودروهای آمریکایی دارن به طور عمومی، نه همشون، این عدم ریلایبیلیتی شون یا عدم اطمینانشونه که تعداد دفعاتی که به اصطلاح صاحب ماشین بعد اون رو ببره تعمیرگاه خیلی بیشتره نسبت به ماشینای ژاپنی. خب برای همینه که با توجه که تعداد مهاجرات تو آمریکا داره زیادتر میشه، خب مردم ترجیح میدن ماشینای خارجی بگیرن تا ماشین آمریکایی.
بله، البته خب بهمن هم این وسط یه سهم قابل توجهی داره در این زمینه و امیدوارم که
البته
تا تعصب خاصی حرف نزنه، چون که خلاصه نون شبش بستگی به صنایع خودروسازی آمریکا داره.
نه، این فکر میکنم راجع به ماشینش سواری داشت صحبت میکرد امیرعلی، نه راجع به کامیونا.
دیگه بدتر. دیگه بدتر. اتفاقا بحث ریلایبیلیتی شد و من یاد رضا افتادم. برنامه
بعدی رو رضا درست کرده، درسته؟
آره، این دفعه منتهی یه چیز کاملا متفاوت از تخصص خودش. البته چرا دیگه، این هم تخصص
جامعه‌ش هست. خب ماشاءالله خوب کارش خیلی خوبه.
آره، برنامه از سری برنامه‌های تاریخچه موسیقی ایرانه که این دفعه گشتمنگم راجع به دستگاه همایون برامون صحبت کرده.
آره، دستگاه خیلی به اصطلاح محزون ولی دوست داشتنی.
منظور غم انگیز ناک دیگه.
خب با هم برنامه رو گوش بدیم.
سلام به شنوندگان عزیز، رضا هستم و برنامه ششم از سری برنامه‌های موسیقی ایران رو در خدمتتون تقدیم می‌کنم. قطعه بسیار زیبایی که با هم شنیدیم قسمتی از آلبوم گل‌های تازه شماره 35 با تار فرهنگ شریف و در دستگاه همایون اجرا شده بود. همایون آوازی است با شکوه، مجلل، آرام ولی در این حال بسیار زیبا و دلفریب. گفتار همایون با کمال مهارت انجام میشه و سعی بر نصیحت شنونده داره. همچنین تجربه و پختگی بیان همایون بسیار جادویی و ماهرانه است، به طوری که کسی جرأت تکلم در برابر اون نداره. مرحوم روح الله خالقی دستگاه همایون رو ناصحی مشفق و مهربان میدونه که با کمال شرم آزم با مستمعین خودش مکالمه و در و دل میکنه و با بیان شیوایی که داره چنان نصیحت پند میده که هیچ سخنرانی از این مهارت استادی برخوردار نیست. همایون مجموعی از احساسات لطیف عالی و روحانی است. غم و اندوه در همایون ظاهری نیست. همایون چون دشتی ناله نمیکنه و زجه نمیزنه، اما مثل تجربه داران تا به تحمل فراوان داره و اندوهش اندوه درونیه. در وبلاگی خوندم که همایون گاه فریاد بلندی از ته دل میزنه ولی خب زود لحن خودش عوض میکنه و دوباره شنونده رو تسلیت و آرامش میده. گوشه های دستگاه همایون به روایت استاد محمود کریمی عبارتند از درآمد، چکاوک، لیلی و مجنون، شوشتری، ترز، نیداوود، بیداد، بیات راجع، راز و نیاز، بختیاری و مؤلف. در این قسمت از برنامه از دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم به درآمد دستگاه همایون که توسط استاد محمود کریمی اجرا شده توجه کنند.
دستگاه همایون، درآمد همایون. توانگران که به جنب سرای درویشان، توانگران که به جنب سرای درویشان، ضرورت است که یک دم از او بیندیشم. یا توانگر حسن است غنای درویشان، خبر نداری اگر خستند اگر ریشان. یا
در جایی میخوندم که در اثر شنیدن آواز همایون انسان غرق در عالم تفکر میشه و چنان محو حقیقت خواهد شد که خود به خود از عالم مادی خارج میشه و پا به عرصه عالم حقانیت میذاره و شاید به همین خاطره که اسم این دستگاه همایون شده. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به یکی از گوشهای بسیار زیبای دستگاه همایون به نام شوشتری که با تار استاد حسین علیزاده و همچنین با آواز محمدرضا شجریان از آلبوم دلشدگان انتخاب شده توجه بفرمایید. برخی از متعلقات آوازی دستگاه همایون خودشون به اندازه‌ای بزرگ هستند که بعداً به صورت یک آواز مستقل نامگذاری شدن. برای نمونه آواز بیات اصفهان در واقع یکی از آوازهای دستگاه همایون هست که به صورت مستقل خودش به عنوان یک آواز نامیده شده. همونطور که در مورد دستگاه شور دوستان عزیزمون به خاطر میارن که دستگاه شور دارای 4 در واقع آواز مستقل بود، دستگاه همایون هم همچنین دارای آواز بیات اصفهان هست که کاملا به صورت مستقل میتونه به عنوان یک دستگاه مطرح بشه. البته همچنین برخی معتقدن که گوشه شوشتری در واقع خودش یکی از متعلقات آوازی دستگاه همایون محسوب میشه، برای اینکه خودش میتونه به صورت مستقلی با چندین گوشه و درآمد مستقل مطرح بشه. آواز بیات اصفهان از آوازهای قدیم ایرانی است و نام اون در کتابهای گذشته موسیقی هم ذکر شده. بیات اصفهان آوازی بسیار جذاب و گیراست. ریتما و نغمات متعددی در آواز بیات اصفهان اجرا شده که کار انتخاب یک قطعه به عنوان نمونه رو برای من بسیار سخت میکنه. از نظر شخص من از میونه تمام سازهای سنتی دستگاه ویولون بدون تردید دستگاهی هستش که زیبایی قطعات آواز اصفهان رو دوچندان میکنه. برای همین به عنوان حسن ختام برنامه در این قسمت از شما عزیزان دعوت میکنم به قطعه بسیار زیبایی که از یکی از آلبوم‌های قدیمی استاد محمدرضا شجریان انتخاب شده و در دستگاه بیات اصفهان اجرا شده توجه کنید. برای تهیه این برنامه از وبلاگ فارسی عطا جهان، همچنین از سایت تخصصی موسیقی 4mizrav.com استفاده شده بود. تا برنامه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم و براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
مگر کلامی شکست دل نشست بر دل، که اون چین بدین دنه
کشیده. خب تشکر میکنیم از رضای عزیز که برنامه زیبایی رو برامون درست کرده بود.
آره این برنامه خیلی قشنگی بود و انتخاب آهنگا به نظرم خیلی خوب بودش. و اما برنامه آخر امروز،
برنامه آخر امروز راجب چیه؟ یه داستانه،
یه داستانه خیلی غمناکه برای هم کسایی که مثلا یه خورده حالت چی بهش میگن دیپرس،
آمادگی
افسردگی دارن، برنامه رو بعد یه روزی که خیلی شادن گوش بدن.
ما اینو توصیه میکنیم، حتما توصیه ایمنی رو جدی بگیرید. برنامه رو پریسا درست کرده، از محتوای اون فعلا صحبتی نمی‌کنیم، می‌ذاریم که خودتون برنامه رو
بخونید. یه پریسای دیگه است.
آره این یه پریسای دیگه است، پریسای دومه. پس می‌ریم که برنامه رو با هم بشنویم.
آقای احمد دهقان هست و من اون رو از کتابی به نام من قاتل پسرتان هستم انتخاب کردم. پشت جلد این کتاب نوشته شده همه داستان نویسان و نیز همه جبهه رفته‌ها حق دارند که از جنگ بنویسند. با این همه آن که هم داستان نویسی را بلد است و هم خاطره و درد جنگ را به غنیمت آورده است، برای آفرینش ادبیات جنگ اهلیت بیشتری دارد و احمد دهقان یکی از این شمار است. به نظر من این داستانی که براتون الان میخونم یک روایت تلخه. گوش کنید. لحظه جلوی در بزرگ ورودی میستم تا حالم جا بیاد و بعد میرم تو. حتی لحظه میمونم برم یا نرم و اصلا ارزشش رو داره یا نه که به خودم مهلت نمیدم. اگه بمونم دو دل میشم و شاید هم اصلا نرم و همه اون چی که تو ذهنم ساخته بودم دود شه و بره هوا. میرم توی راهروی دراز که پر از همهمه آدم‌هایی که مثل ستون مورچه‌ها میرن و میان و خیلی‌هاشون دست ندارن یا پا. بعضی که همون اول کار نگاه سرگردنشون رو در این راهروی بی‌انتها دور می‌گردونن، می‌فهمم که یه چشمشون مصنوعیه که مردمک چشم کورشون ثابته. نگهبانا با لباس‌های فرم یک دست قرمز با فرنچ‌های صورتی رنگ دو طرف در ایستادن تا غریبه‌ای تو نیاد. یکیشون جلو میاد تا بپرسه کجا میرم و با چه کسی کار دارم. که چیزی نمیگم، فقط تقاضانامه‌مو نشونش میدم. میخونه و میگه راهروی 2 اتاق 322. توی راهروی اصلی که به یک تونل بزرگ میمونه راه میافتم. راهروی اصلی پیش رومه که دیوارهاش رنگش زرده و در میون ازدحام آدمهای ناقص انتهاشو نمیبینم. و ده‌ها راهروی فرعی و صدها اتاق. سقف راهرو بلنده و لامپ‌ها همه زرد رنگن. و ده ها و صد ها پنکه سقفی دور خودشون میچرخن و پیچ و تاب میخورن. آدم ها بلند بلند با هم حرف میزنن و پشت اتاقهای دربسته جمع شدند. راهروی 12 فری رو پیدا میکنم. اتاقا در دو طرف هستن و آدم های مثل من پشت درها جمع شدن و بعضی هاشون پا ندارن و بعضی دست و بعضی یه چشمشون کوره و بعضی هر دو چشمشون که عصای سفید دستشون نشونه اونه. همه بلند بلند حرف میزنن، انگار مسابقه گذاشتن و بعضی با بغل دستی هاشون جر و بحث میکنن و عده‌ای هم با خودشون حرف میزنن و دعوا میکنن. بالای 11 اتاق شماره 322 نوشته شده که پشت در اون شلوغه. تقاضانامه‌مو محکم توی مشت میگیرم که توی این دیر و بیر گمش نکنم. میرم کنار جمعیت سرگردان وامیستم که یک ریز حرف میزنن و یکی که پاش از بالای زانو بریده شده مشت بر در بسته میکوبه و فریاد میکشه. نگاهم به مرد پاقته و گوشم به حرفای اونو دیگرون که یک خود در رو باز میکنن و همگی با هم هجوم میبریم تو. اتاق پر میشه از آدمای ناقص. مردی وسط اتاق اوریون پشت یک میز زوار در رفته چوبی نشسته که دورش میکنیم. تقاضانامه هامون رو دراز میکنیم طرفش و همه با هم حرف میزنیم و از نامه هامون میگیم و تقاضامون که مرد بر میخیزه و برسرمون فریاد میکشه. تقاضاهاتون رو برید من، مگه یه نفر چند تا دست داره؟ هر روز یه تحصیلات قائل میشن بدون اینکه با ما هماهنگ کنن. حالا اون یه ریز حرف میزنه و ما ساکت میشیم. یکی تونتون کاغذامون رو جمع میکنه و همگی توی اتاق لخت و اور بدون صندلی به دیوار زرد رنگ و چرک مرده تکیه میدیم و ما میسیم تا نوبتمون بشه. کم کم مرد سرش به بگه های تقاضانامه‌مون گرم میشه و ما شروع به پچ‌پچ میکنیم. یکی تعریف میکنه که از کجا باخبر شده و دیگری خوشحاله که زود خبرش کردن و اگر چند روز بگذره میزنن زیر همه چیز. باز هر کس چیزی میگه و اتاق پر میشه از همهمه و مغز من سوت میکشه و دوباره آدما رو تکه تکه میبینم و یکی تو گوشم میگه بهشون حمله کنم. دستامو محکم تو بغلم میگیرم که دکتر گفته نباید به حرفش گوش بدم و فکرمو ببرم جای دیگه. سعی میکنم به نادر فکر کنم که همه چیز با اومدن اون شروع شد و من به اینجا اومدم. هوا گرم بود. آره هوا گرم بود و تو اتاق بودم که داغ شدم و گوشم شروع کرد به زنگ زدن و سرم به دوران افتاد. تند خواستم فکرمو ببرم جای دیگه که نتونستم و زنم مریم رو صدا زدم که اومد طرفم و اون رو چند پاره دیدم و رفتم طرفشو که چیزی نفهمیدم تا وقتی که به هوش اومدم و دیدم بیچاره منو بلند کرده و تکیه‌مو داده به کومه رختخوابای گوشه اتاق. خودش هم داشت وسط اتاق رو فرش دستمال میکشید. همه خونه رو با استفراغ پر کرده بودم. تکونی خوردم برگشت طرفم و دیدم که گوشه لبش خونیه و جای 5 تا انگشت روی صورتشه. گفت یکی اومده جلوی در کارت داره و گفتم حالت خوب نیست و گفته که منتظر میمونه. پا شدم رفتم جلوی در و نادر رو دیدم. باور نمیکردم با اون حال نزار و دو عصا اون وقت شب اومده باشه به دیدن من. گفتم بیا تو که نیامد و اصرارم نکردم. همان جلوی در تو تاریکی رو خاکا نشستیم و باز شروع کردیم از خاطرات جنگمون گفتیم و رفیقای اون زمان که بعضی رو هر دو میشناختیم و بعضی رو فقط من میشناختم و بعضی دیگر رو فقط نادر. وسط حرف زدنمون سگای ولگرد از اون دورا اومدن طرفمون که محلی بهشون نذاشتیم و خیلی که نزدیک شدن سنگ طرفشون پرت کردیم. نادر بغض کرده بود از یادآوری روزهایی که دو پا داشت اون همه رفیق. بعد گفت اومده خبر مهمی رو به هم بده که قبرستون شهر برای بازماندگان معلول جنگ مقدس تسهیلات قائل شده و چنین و چنان. بعد هم از توفیر اون چه به ما میدن با قیمت روز اون موقع گفت. گفت که میتونیم همون موقع اون رو بفروشیم به 2 برابر قیمت و شاید هم بیشتر. رفت و من باز تو تاریکی ایستادم و صدای سکا میومد و به فکر مریم بودم. توی اتاق هم همه میشه و یکی که سالمتر از همه ماست میفته رو زمین و مثل بید میلرزه و دهنش کف میکنه. مرد همچنان که پشت میز نشسته گوشی قرمز رنگ تلفن رو بر میداره و شماره میگیره و میگه بیاد یکی این رو ببره. ماها دور مریض جمع میشیم و یکی شونه هاشو میماله، یکی پاهاشو و یکی میره دنبال یه لیوان آب که یهو مریض استفراغ میکنه و مایه سفید و صورتی رنگ پخش میشه وسط اتاق و بوی ترشی توی هوا میپیچه. قبل از اینکه مرد به هوش بیاد و اون که رفته بود آب بیاره برگرده، دو نفر میان و دست و پای مریض رو میگیرن و مثل گوسفند قربونی رو زمین میکشن و میبرن. مرد کارش تموم میشه و یکی یکی صدامو میزنه و نامه ها رو میده دستمون و نامه مردی که قش کرده بود میمونه که یکی از ماها میگیره و تون میریم طرف راهروی 13 اتاق 154. باز راهروها شلوغه و آدمهای نصف نیمه پشت درها جمع شدن و بلند بلند حرف میزنن و مشت به درها میکوبن. پشت اتاق 154 صف میکشیم و یکی یکی میریم تو تا نامه هامون رو امضا کنن. مردی که از هوش رفته بود برمیگرده. رنگش عینهو گچ شده و هنوز یقش از استفراغ پره. نمیذاریم بره تو صف و میاد جلو تا کارش زودتر انجام بشه. مرد بیحال و تکیه میده به دیواری که همه جاش خط خطیه و جای هزار مشت روی اونه. مرد پنکه های سقفی نگاه میکنه و نمیدونم از کدوممون میپرسه حالا چند میخرن؟ یک هو همه با هم انگار که 100 بار تمرین کرده باشیم میگیم 2 برابر قیمت. حتی همین برگر رو هم میشه فروخت. یکی مثل تکخون گروه کور در میون هم همه و صحبت جمعیت میگه توی بخشنامه‌شون اومده هر جا که بخوایم میدن. قطعه‌های نزدیک جاده خوب مشتری داره. حالا فرقی نمی‌کنه چه یه طبقه باشه چه 2 طبقه. اگه مشتریش اول پیدا شه بهتره. همونجا که خریدی به نام می‌کنیم. مرد تکخان همچنان ادامه میده که نوبت هم میشه. میرم تو و ناممو میدم. پای اون رو امضا می‌کنن و مهر می‌زنن و پسم میدن. میام بیرون، نامه رو فرو میکنم ته جیبم تا اگر دوباره تشنج گرفتم گمش نکنم. توی راهروی زرد رنگ و دلگیر تند به راه میافتم. مردی که قش کرده بود به دو از من جدا میزنه. منم قدمو تون میکنم تا عقب نمونم. خب اینم از این داستان، امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
بیان قشنگی داشت. البته من چند تا دیگه از داستانهای پریسا هم گوش کرده بودم. آدم دوست داره این داستان
واقعا
که مامانا قدیما میگفتن برای بچه‌هاشون بشینه فقط گوش بده.
آدم کاملا همراه داستان میره با گوینده.
آره. امیدواریم که بیشتر برامون داستان بخونه و
همکاریشون با ما ادامه
بده. آره بیشتر بهره ببریم از برنامه‌هاش. خب به انتهای برنامه رسیدیم. من یکی از کسایی که به اصطلاح نظر داده بود راجب این بود که اگر که دانشگاه بهتون پول کم میده و سایت نمیدونم چه اینا، فکر کنم بچه هایی که اینجا دارن گوش میدن یا شنونده های عزیزمون نمیدونن که این در واقع کار گروهی کاملا چی بهش میگن غیر انتفاعیه. دانشگاهش پولی ما نمیده
دقیقا و ما وب دیزاینر و وب پروگرامر استخدام نکردیم که برای ما وبسایت درست کنن.
اصلا دست در کارهای رادیو کالج پارک همه دانشجو و همه به عنوان
و همه در کاملا در اوقات فراغت خودشون این کارو انجام دادن. مثلا من خود من الان همین الان یه دونه آزمایش انجام دادم، در فاصله بین اون آزمایش و آزمایش بعدی اومدم اینجا که برنامه رو به اتفاق بهمن با هم پر کنیم و همه به هر حال به نفعی.
آره اینو لازم دونستم بگم که اینجا کسی نه حقوق میگیره نه
سودی از بابت فروش
برنامه، سودی از جایی به رادیو میاد.
و اینکه دقیقاً می‌خواستم دوباره یادآوری کنم که این برنامه فقط با یک توسط یک کامپیوتر لپتاپ و یک میکروفون کوچیک ضبط میشه و با کلی عشق و علاقه از طرف بچه ها و داوطلبان صرفا.
امیدوارم که لذت ببرین از برنامه همون.
ما همینجور همگی آرزو میکنیم که برنامه های ما برای شما مفید باشه و آموزنده و حداقل اوقات شما رو پر کنه.
نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. حتما ایمیل برنامه ما رو میدونید.
ایمیل برنامه ما هست radio@radiocp.com
و وبسایت برنامه هم که حتما میدونید و اگر نمیتونستین لاگین کنید و
برنامه
رو گوش
بدید حتی
باز میگم www.radiocp.com.
خب منتظر نظرات شما عزیزان هستیم. تا هفته دیگه
شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار. همکاران این برنامه:
مسعود،
امیرعلی،
رضا،
پریسا،
نسیم،
شبنم،
بهمن،
پریسا.